0912-56-44 گفتن گزینه دو، یعنی افزایش حمایت‌های قانونی و قضایی. آرمان فرجی از قم گفته گزینه دو، یعنی افزایش حمایت‌های قانونی و قضایی از محیط‌بانان. 0938-54-30 گفته همه موارد. و خانم صدیقه پایگوهر از رشت هم گفتن گزینه یک، یعنی تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای انجام مأموریت‌ها. خب رسیدیم به ساعت 8:30. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه علمی نو باشید. یک گفتگوی علمی است که به موضوع روز جهانی سکته مغزی میپردازه. با هم میشنویم.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار می‌گیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. اینجا رادیو گفتگو و من کیوان نقره‌کار میزبان شما در برنامه علمی نو هستم. خوشحالیم که با این برنامه، با یک برنامه‌ای که تلاش میکنه موضوعات حوزه‌های مختلف علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان کنه هستیم. و امروز هم میخوایم با توجه به اینکه روز سکته مغزی هست، به نوعی بهانه‌ای کنیم برای اینکه راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. مهمان برنامه رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. سرکار خانم دکتر مهسا سپهوند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومده که بتونیم در مورد سکته مغزی صحبت کنیم و یک مقدار روی میزان آگاهی جامعه در مورد سکته مغزی کار بکنیم.
همینم هست. سکته مغزی متفاوته تو افراد یا اصلا انواع سکته مغزی داریم خانم دکتر؟
بله، ما به طور کلی سکته مغزی رو به دو دسته تقسیم میکنیم. سکته های مغزی ایسکمیک و سکته های مغزی خونریزی دهنده. در سکته مغزی ایسکمیک یک لخته در دیواره رگ رسوب میکنه و اون رگ رو به مدت کوتاهی میبنده. همین باعث میشه که خون رسانی به مغز در قسمتی از اون دچار مشکل بشه. در مقابل سکته مغزی هموروژیک یا خونریزی دهنده وقتی اتفاق میفته که یک رگ دچار پارگی میشه و خون وارد بافت مغز میشه. بخوام یه مثال خیلی ساده تر بذارم که درکش هم راحت باشه. میتونین مغز رو به عنوان یک ساختمون در نظر بگیرین که لوله های اون وظیفه حالا آبرسانی یا خونرسانی به اون رو داره. اگر این لوله ها دچار زنگ زدگی بشه یا دچار گرفتگی بشه، این میشه مدلی که سکته مغزی ایسکمیک اتفاق میفته و خون نمیرسه. در مقابل شکستگی این لوله ها و پخش شدن آب رو میشه معادل پخش شدن خون در بافت مغز در نظر گرفت و هموروژیک اسمش.
مثال خوبی زدید که آدم قشنگ تشخیص بده. پس پس اگر ما الان بخوایم بحثمون رو ادامه بدیم رو هر دو مسیر میریم، چرا گاهی اوقات رگ‌های مغز گرفته میشه و چرا گاهی اوقات رگ‌های مغز ممکنه که باز بشه و این اتفاق بیفته؟
علتهای مختلفی واسه این دوتا شناخته شده، ولی در رأس اون مسئله فشار خون هست. فشار خون به تنهایی میتونه عامل خونریزی‌های خیلی گسترده مغز باشه و در کنار اون یک عامل شناخته شده برای سکته مغزی ایسکمیک هست. در واقع وقتی که شما فشار خون بالا دارین، چربیتون کنترل نیست، دیابت دارین و قند کنترلی ندارین، سیگار مصرف میکنین یا سیگار الکتریکی، واسه ما هیچ فرقی نمیکنه، یا ویپ مصرف میکنین، الکل مصرف میکنین، همه اینها به مرور باعث تغییر در دیواره رگ میشه که میتونه باعث زخیم شدگی دیواره رگ یا اصطلاحاً پلاک عروقی بشه و خود این پلاک عروقی میتونه باعث گرفتگی رگ بشه. در مقابل عروق ریز مغز به تغییرات فشار خون حساسن. فرض کنیم که یه فشار خون کنترل نشده دارین و به صورت ناگهانی این فشار بالا میره و باعث یک پارگی در دیواره رگ میشه. پس مهمترین عاملی که هر دوتا بیماری رو مسببش هست رو میشه فشار خون دونست.
پس این نکته خیلی مهمیه که فشار خونمون رو باید کنترل بکنیم. برای کنترل فشار خون چه پیشنهادی دارید؟
مهمترین نکته اینه که حتما رژیم غذایی ما رژیم غذایی کم نمک باشه و آب فراوان در طول روز مصرف بکنیم. حتما تحت نظر یک پزشک قلب باشیم، به صورت دوره‌ای هر 6 ماه یک بار فشار خون اندازه‌گیری بشه و در صورتی که فشار شما بالای 130 به 80 حالا یا 13 روی 8 به گفته مردم باشه، این فشار خون باید درمان دریافت بکنه که ما معمولاً یک کار بین رشته‌ای انجام میدیم و از همکاران قلبمون هم میخوایم که در کنترل فشار خون به ما کمک بکنه.
چه زمانی افراد به شما مراجعه میکنن؟ وقتی که به هر حال دچار یک سری آسیب‌ها شدن یا از قبل هم میشه بیان و از شما مشورت بگیرن برای پیشگیری خیلی از موارد؟
یک مسئله مهمی که ما خیلی الان روی جامعه دوش تاکید داریم شناسایی زودرس علائم سکته مغزیه. یعنی من میخوام که وقتی که افراد یک فرد مبتلا به سکته مغزی رو دیدن بتونن علائم اون رو بشناسونن و خیلی زود به ما مراجعه بکنن، که همین باعث میشه که ما اون درمانهای فاز حادی رو که در دسترس داریم و فقط 4.5 ساعت زمان داریم که این درمان رو برای اون بیمار آغاز بکنیم به موقع به دست ما برسه.
پس این شناسایی علائم زودرس سکته مغزی چیا هست؟
علامت های اصلی که باید همه باهاش آشنایی داشته باشن، چون تصور کنین یک نفر دچار علائم سکته مغزی میشه، معمولا اولین کسی که بر بالین اون حاضر میشه دوستش، آشناش یا همکارش هست و در واقع یک فرد غیر پزشک هست. علائم اصلی که باید هر فردی به عنوان علائم سکته مغزی بشناسه رو حالا من به شما یکی یکی توضیح میدم.
بله.
اولین مورد اون غیر قرینگی صورته. وقتی که شما فرد رو نگاه میکنین متوجه میشین که صورتش کاملا غیر قرینه است، یا وقتی که ازش میخواین لبخند بزنه میبینین که چینهای لب غیر قرین است. همین یک سرنخه برای بروز سکته مغزی. علامت دیگه ضعف یا بی‌حسی ناگهانی یک طرف است. تصور کنین فرد داشته ناهار می‌خورده، یه دفعه دچار ضعف اندام فوقانی راستش میشه و قاشق از دستش میفته. همین یعنی این که یک اتفاق حاد افتاده. یا اینکه فرد داره تو خیابون راه میره به صورت ناگهانی زمین می‌خوره و اندام سمت چپش ضعیف شده. این هم یک نشانه سکته مغزیه.
بله بفرمایید.
مورد بعدی هم اختلال تکلمه. وقتی که میبینین که اون فرد قادر به صحبت کردن نیست یا احساس میکنین حرفای شما رو متوجه میشه ولی نمیتونه به شما پاسخ بده، این سه تا علامت علامت‌های اصلی سکته مغزیه. ولی علامت‌های دیگر رو هم افراد باید آشنایی داشته باشن. سردرد خیلی شدید و ناگهانی، تهوع استفراغ شدید و ناگهانی و عدم تعادل ناگهانی. اگر این علائم رو در یک فرد دیدین، این یعنی سکته مغزی و قدم اول تماس با اورژانس 115 هست.
پس این علائم وقتی دیده شد یعنی طرف سکته مغزی کرده.
بله. علتهای دیگه ای هم وجود داره واسه اینکه این اتفاق بیفته، نکنه مریضم تشنج کرده، نکنه مریضم زاین اخایی داره، ولی اونی که واسه ما مهمه و حالا تشخیص افتراقیاشو ما در بیمارستان رد میکنیم، اونی که واسه ما مهمه اینه که فرد وقتی این علائم رو دید با اورژانس 115 خودش رو به بیمارستان برسونه. خیلی تاکیدم روی اورژانس 115 هست، چون متاسفانه میبینیم بیش از 50% بیماران با ماشین شخصی به بیمارستان آورده میشن.
پس شما پیشنهاد میکنید اگر این علائم دیده شد اصلا همونجا باشیم تا اورژانس بیاد؟ چرا؟
اهمیتش اینجاست که وقتی که اورژانس بر بالین بیمار شما حاضر میشه، برای اون بیمار کد سکته مغزی ایران رو اعلام میکنه، یا کد سما به اصطلاح، یا کد 724، یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز. وقتی که بیمار این کد براش اعلام میشه، خود اورژانس با بیمارستان هایی که اون درمان های فاز حاد رو در دسترس دارن هماهنگ میکنه و پزشک متخصص مغز و اعصاب قبل از ورود بیمار شما به اورژانس در اون محل حضور داره. پرستار منتظره، اورژانس منتظره و پزشک مغز و اعصاب منتظره. و اون سازوکاری که ما برای بیماران عادی داریم که وارد تریاج میشن، شرح حالگیری اتفاق میفته، اینا همه رد میشه و در واقع مریض خیلی سریعتر به دست ما میرسه و ما فرصت داریم اون اقدامات درمانی فاز حاد رو برای بیمار آغاز کنیم.
پس این یه نکته است که خیلی باید بهش توجه کرد. آیا سکته مغزی سن و سال داره؟
متاسفانه سن بروز سکته مغزی در ایران به زیر 65 سال رسیده که این عدد نسبت به جوامع غربی خیلی پایین تر هست. در کنار این میبینیم که حدود 20-25% سکته های مغزی حتی زیر 55 سال داره اتفاق میفته. یه آمار ترسناکتر اینه که هر 5 دقیقه یک نفر در ایران داره مبتلا به هر نوع سکته مغزی میشه.
خیلی
آمار تکان دهنده ایه. و شما اون فرد رو در نظر بگیرین که یک فردی در جامعه داره فعالیت میکنه، پدر یا مادر یک خانواده است، یک سری مسئولیت در جامعه داره و ناتوانی ناشی از سکته مغزی میتونه اون موقعیت اجتماعی فرد رو ازش بگیره یا اون موقعیتی که توی خانواده داشته رو ازش بگیره. با توجه به اینکه سن سکته مغزی ما پایین اومده و ما داریم در سنهای پایین‌تر سکته مغزی رو میبینیم، خیلی مهمه که افراد راه پیشگیری از بروز سکته مغزی رو هم بلد باشد.
حالا اتفاقا راجع به همین بحث پیشگیری هم صحبت خواهیم کرد، راجع به همین بحث پیشگیری هم حتما حرف میزنیم، ولی الان شما اشاره کردی که سن پایین اومده، ولی خب خیلی بعضی جا آدم اخبارم میخونه مثلا افراد 20 و چند ساله هم ممکنه دچار سکته مغزی بشن. پس این اتفاق ممکنه بیفته؟
ما مکانیزم های مختلفی برای سکته مغزی داریم. در افراد جوان اغلب علت سکته مغزی یک پارگی خاص در دیواره رگه و ما اصطلاحاً به اون دایسکشن میگیم و یک مسئله متفاوته با اون سکته های مغزی در افراد با سن بالاتر. و یه مسئله دیگه که ما در جوانان خیلی باهاش ارتباط داریم اینه که ریتم قلبشون ممکنه به صورت خیلی گذرا نامنظم بشه و یا اینکه یک سوراخی در قلبشون داشته باشن که این سوراخ باعث میشه که لخته به سمت مغز فرستاده بشه. و در واقع ما بر اساس سن بیمار علت سکته اون رو پیدا میکنیم و هدفمون جلوگیری از تکرار سکته های بعدی.
بسیار خوب، بریم سراغ همین موضوع خیلی مهم که چه کنیم که دچار سکته مغزی نشیم.
همه این آمار ترسناک رو گفتیم که اهمیت پیشگیری رو روشن‌تر بکنیم. خبر خوب اینه که تا 80% سکته های مغزی قابل پیشگیری. اگر شما به صورت مداوم فشار خونتون رو ارزیابی بکنین، فشار تحت کنترل باشه، اگر دیابت دارین تحت نظر دکتر قدرت قند شما کنترل باشه، سیگار نباید بکشین، سیگار الکتریکی تفاوتی با سیگار عادی نداره برای ما، الکل تا جای ممکن نباید مصرف بشه، فعالیت بدنی بسیار مهمه. ما توصیه میکنیم حداقل 150 دقیقه در هفته فرد فعالیت بدنی داشته باشه که ما میگیم 4 تا 5 روز در هفته هر بار 30 دقیقه. یک فعالیت ورزشی متوسط مثل پیاده روی سری رو حداقل داشته باشه. در کنار این رژیم غذایی بسیار مهمه، تا جای ممکن رژیم غذایی کم نمک و کم چرب و اگر دیابتی هستین کم شکر باشه و رژیم غذایی مدیترانه‌ای، زیتون، روغن زیتون، سبزیجات در وعده های اصلی غذایی ما باشه. در کنار این خواب کافی داشتن، حدود 7 تا 9 ساعت خواب در شبانه روز با توجه به اون اثر کاهشی که روی میزان استراب فرد داره میتونه تا یه حدی جلوی بروز سکته های مغزی رو بگیره.
اینا همه نکات مهمیه که سرخان دکتر سپهوند اشاره کردن. خب دکتر، آیا هر کسی که سکته مغزی میکنه واقعا بعد شرایط زندگیش به هم میریزه؟ یعنی نیاز به مراقبت های خانواده و پرستاری داره؟
خیلی سوال مهمیه. حالا ما گفتیم که سکته مغزی اتفاق میفته، مغز آسیب میبینه، ولی مغز یک بافت خاصه و توانایی یادگیری مجدد داره و همینه که ما امید داریم که درمانهای فاز اولیه‌مون در همون چند ساعت اول بتونه این مغز رو برگردونه. حالا اگر به هر علتی مریض دچار ناتوانی شد، سکته مغزی پایان راه نیست و ما از همون خاصیت یادگیری مجدد مغز استفاده میکنیم. معمولا توصیه میکنیم بیمارانمون فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و بلدرمانی مداوم داشته باشن. همین باعث میشه که در 6 ماه تا یک سال آینده یک بخشی از ناتوانی این بیماران برگرده و ما میبینیم که خیلی از بیماران قادر هستن به فعالیت‌های عادیشون برگردن. در این مسیر شاید نقش خانواده به عنوان یک کسی که بتونه روحیه به روحیه این فرد کمک کنه و در توانبخشی اون مؤثر باشه خیلی پررنگ هست.
پس این خیلی مهمه که خانواده‌ها بتونن اون به هر حال اعتماد به نفس هم خودشون و هم اون بیمار رو یه جور حفظ بکنن و نذارن اون لااقل آسیب روانی هم بعد از این بیماری بگیره. صحبت آسیب روانی شد. آیا سبک زندگی که ناشی از استرس، حالا بدخوابی رو شما گفتید، استراپ، فرآیندهایی که به هر حال الانم می‌بینیم که کم هم نیست به خصوص در جامعه ایران به واسطه حال بالا پایین‌های اقتصادی هم که وجود داره، آیا اینها تأثیر داره؟
ببینین، ما میگیم که سکته مغزی ممکنه به دنبال حالا مثلا استراب و استرس و اینا اتفاق بیفته، ولی مهمترین نکته اینه که اون عوامل خطر اولیه نقش مهمتری دارن. اگر شما دیابت داری، فشار خون داری، قند خون داری، سیگار مصرف میکنی، همین باعث میشه که شاید شما حساس‌تر باشی نسبت به اون استراب و اون حالا نگرانی‌هایی که تو جامعه وجود داره. نقش استراب و نگرانی‌ها ثابت شده است، ولی نه به تنهایی. و اگر یک فرد جوان هست و میاد با یه سکته مغزی، ما نمیذاریمش به حساب اینکه حالا این فرد مثلا یک استراب جدیدی داشته، این اتفاق افتاده. نه، یک علت زمینه‌ای وجود داره که ما اون علت رو پیدا میکنیم. حالا اضطراب و استرس ممکنه یه اثر مضاعفی روی اون علامت داشته باشه.
شما خودتون خب پزشک متخصص مغز و اعصاب هستید. عمدتاً بیماران حتی قبل از اینکه اتفاقی براشون بیفته میان پیش شما یا بعد از اینکه این اتفاق؟
متاسفانه ما حالا یه چند تا کار تحقیقاتی هم اتفاقا در همین زمینه در بیمارستان راه اندازی کردیم و داریم بررسی میکنیم که چرا بیماران با تأخیر به دست ما میرسن و ما میبینیم که بیمار مثلا یک فرد جوان بود، یک خانم 47 ساله با یه تأخیر در حد 16-17 ساعت در حالی که مریض یک ضعف یک طرفه داشت. و من وقتی ازش خودم مستقیما پرسیدم که چرا دیر مراجعه کردی، میگفت که من به خانوادم گفتم که احساس ضعف دارن، گفتن که ویروس جدید، استراحت کنی خوب میشی. برای همینه که ما تأکید بر شناخت علائم سکته مغزی و مراجعه زودهنگام داریم، چرا که بیماران با تأخیر اکثرا به دست ما میرسن و شاید بخشش به خاطر آموزش کمتری باشه که ما داریم به جامعهمون میدیم و متاسفانه با تأخیر به دست ما میرسن. ولی وقتی باز حالا به تأخیر میرسن، اینه که ما درمانهای دارویی خوراکی هم داریم و بر اساس اون علتی که برای سکته مغزی پیدا می‌کنیم، حتی در فاز تأخیری هم درمان‌های خوراکی رو برای بیمارمون شروع
دارید. این ضعف شدید که اشاره کردید، چگونه ما بفهمیم این ضعف به خاطر فعالیت زیاده که الان شخص دچار ضعف شده یا همین بیماری‌های مختلفی که الان در حالا پیرامونمون هست یا واقعا به واسطه سکته مغزیه؟
نکته مهم اینه که ضعف در سکته مغزی یک طرف است. یعنی شما اغلب میبینین که دست راست و پای راست و نیمه راست صورت ضعیف میشه، یا دست چپ، پای چپ، نیمه چپ. ممکنه که اینا ترکیبی باشه، یک نفر فقط دست چپ و گوشه لبش فلج شده باشه. این یک طرفه بودن یک معیار تشخیصی برای سکته مغزی. بیماری دیگری رو نداریم که به صورت حاد و با ضعف یک طرف خودشو نشون بده. و این ضعف ممکنه خیلی خفیف باشه، یعنی فرد بگه که فقط دستمو چند ثانیه نمیتونستم بالا نگه دارم. انتظار نداشته باشیم فرد فلج بشه. ممکنه یک سکته محدود باشه و اتفاقا درمانهای فازهاد برای کسانی که سکته محدود دارن مؤثرتر خواهد بود. اگر روی یک طرفه بودن، درگیری صورت دقت بشه، فکر میکنم یک معیار تشخیصی مناسبی برای افتراق از سایر بیماری های با ضعف خواهد بود.
اینم پس یه نکته است. ممکنه که به هر حال این موضوعاتی که الان داریم راجعش صحبت میکنیم، شخص سکته کرده باشه، این ضعف هم به وجود اومده باشه، ولی بعد گذر کرده باشه و اصلا دیگه بدون اینکه بیاد به پزشک مراجعه بکنه دیگه رد کرده باشه، علائم هم برگرده.
بله، ما یک اصطلاحی داریم به اسم سکته مغزی گذرا، و در واقع مریض دچار یک علامت نورولوژیک میشه، یعنی همین ضعف صورت، ضعف دست، در حد چند ساعت باقی میمونه و خود به خود برطرف میشه. ممکنه که بیمار فکر کنه که خب حالا که خودش برطرف شد لازم نیست من کار دیگه انجام بدم. مهمترین نکته این که بدونین احتمال بروز سکته بزرگتر و جدیتر در 48 ساعت آینده در بیشترین درصد خودشه.
یه جور پس لرزه است پس.
دقیقاً. و در واقع شما یک علامت اولیه داری که خودشو با یک ضعف خیلی خفیف نشون میده، ولی ضعف بزرگتر در راه. پس اگر دچار یک علامت حاد یک طرفه شدین و خودش خود به خود ظرف چند ساعت برطرف شد، باز هم باید یک متخصص و اعصاب شما رو ببینه، امارای از مغز بگیره و در واقع جلوی اون سکته بزرگتری که اکثرا در 48 تا 72 ساعت آینده اتفاق میافته رو بگیریم.
آخان، بازم اگر همین شرایط بود و شخصم برگشت، بازم با تلفن بزنیم 115؟
اگر با فاصله باشه میتونن، اگر مثلا بیش از 24 ساعت گذشته میتونن خودشون مراجعه بکنن. ولی اگر در ساعات اولی از خیلی وقتا شما رو دچار ضعف میشین و من هدفم اینه که تو اون ساعت اولیه به دست من برسین، ممکنه تا به بیمارستان میرسین علائم شما بهتر بشه، ولی ما باز بر اساس علائم شما ممکنه که فرصت داشته باشیم اون داروی وریدی حاد رو به شما تزریق بکنیم. پس اگر دچار این علائم حتی گذرا، حتی بهبود یابند شدید، در ساعات اولیه با 115 و به اورژانس بیمارستان های دولتی مراجعه کنین. من تأکید میکنم خیلی وقتا همراهان اصرار دارن که بیمارشون به بیمارستان خصوصی انتقال پیدا کنه، ولی این درمان های فاز حاد رو ما اکثرا در بیمارستان های دولتی در اختیار داریم. پس اگر اورژانس ما تصمیم میگیره بیمار شما را به نزدیکترین بیمارستان دولتی انتقال بده، به هیچ عنوان در فرایت انتقال بیمار نباید دخالت بکنه.
پس این هم یه نکته خیلی مهم بود که بیمارستان دولتی ما از امکانات لازم و اولیه برای حمایت و هدایت بیمار سکته مغزی برخوردار هستند.
بله بله.
و خب اگر بعدن که خواستن مثلا بخوابونن ولی خواستیم بیمار رو مثلا منتقل کنیم، دیگه داستانا روال خودشو داره دیگه.
بله، روال خودشو داره، بر اساس اینکه ما درمان فاز حاد رو به مریض میدیم، یک چند ساعتی تحت نظر ما هست و بعد اگر بیمارشون رو بخوان انتقال بدن به بیمارستان خصوصی، هماهنگی بین پزشک متخصص مغز و اعصاب این بیمارستان با بیمارستان دیگه هست. ما چون در بیمارستان‌های خصوصیمون پزشک متخصص مغز و اعصاب مقیم 24 ساعته که بتونه درمان‌های فاز حاد سکته مغزی رو ارائه بده اکثرا نداریم، ما توصیه می‌کنیم که حتما به بیمارستان‌های دولتی و با اورژانس 115 مراجعه کنیم.
بیمارستان‌های دولتی اکثرا دارن پزشک متخصص بیماری مغز و اعصاب؟
بله، اون بیمارستان‌هایی که خود اورژانس در برنامه خودش داره.
اورژانس می‌دونه کجا
ببره. بیمارستان‌ها در هر منطقه تهران یک بیمارستان خاص هست که کد سما یا کد سکته مغزی ایران رو پذیرش می‌کنه. و همین که اورژانس بر بالین بیمار شما حاضر بشه، خودش به یک بیمارستان با اقدامات اولیه سکته مغزی منتقل
میبره. بسیار عالی، اینا نکاتیه که خیلی مهمه. حالا دوستان ما به ما پیمک دادن، از شما صحبت کردید راجع به سبک زندگی و خواب مناسب و سیگار و به هر حال الکل و قلیون و از این حرفا، ولی اگر باز تو این دو دقیقه پایانی اگر پیشنهادی دارید، راهکاری دارید برای اینکه اصلا بهتر ما زندگیمون رو جلو ببریم تا کمتر دچار سکته مغزی بشیم، بفرمایید.
در نهایت چند تا نکته اصلی که من مجددا دوست دارم روش تاکید کنم بر اساس حالا تجربه‌ای که در ویزیت بیماران می‌بینم اینه که حتما علائم سکته مغزی رو باید بشناسید. اگر علائم رو در یک فرد نزدیک به خودتون دیدین، بلافاصله با اورژانس 115 تماس بگیرین. اگر دچار سکته مغزی شدین، سکته مغزی پایان راه نیست، با فیزیوتراپی، کاردرمانی و اقدامات توانبخشی توانایی شما تا یه حد خیلی زیادی برمیگرده و بحث پیشگیری در سکته مغزی رو جدی بگیرید و اون عوامل خطر و قابل درمانی که ازش صحبت کردیم که میتونه جلوی سکته های مغزی بزرگ و ناتوان کننده رو بگیره حتما رعایت بکنیم. همین باعث میشه که میزان ناتوانی در افراد جامعه ما کم بشه و اگر سکته مغزی اتفاق افتاد ما در زمان مناسب بتونیم به اون سکته رسیدگی
کنیم. و یک بار در یک دقیقه 4 تا علامت گفتید مثلا اگر قاشق از دستش افتاد، بله، یا یه طرف بدنش دچار کرختی یا بی‌حسی شد، اینا رو هم بفرمایید.
اگر در فاز حاد متوجه شدین که بیمارتون صورتش غیر قرینه شده، یعنی اینکه وقتی ازش می‌خواید لبخند بزنه می‌بینین که گوشه لبش یک سمت اصلاً چین پیدا نمی‌کنه، یا متوجه شدین که بیمارتون اختلال تکلم پیدا کرده، حرفای شما رو متوجه نمیشه، بریده بریده صحبت میکنه یا اصلاً صحبت نمیکنه، یا شروع به صحبت‌های بی ربط میکنه، یعنی یک سوال شما ازش میپرسین یک سری کلمات و جملات بی ربط رو پشت سر هم عنوان میکنه، یا اگر بیمار شما به صورت ناگهانی دچار ضعف یک طرفه شد، اگر قاشق دستش بوده افتاده، اگر داشته راه میرفته یهو دچار زمین خوردگی شده، یا اینکه خودش به سادگی بیان کنه که مثلا این لیوان جلو دستمو از نیم ساعت پیش دیگه نمیتونم بلند کنم. اگر این ضعف یک طرف رو دیدین، یک معیار تشخیصی برای ماست. و در کنار اینها اگر به صورت ناگهانی سرگیجه شدید پیدا کردین یا تهوع استفراغ خیلی شدید پیدا کردین، سردرد شدید، دوبینی شدید، اینها همه میتونه اگر به صورت ناگهانی اتفاق افتاده باشه علامت بروز سکته مغزی
باشه. متشکرم خانم دکتر. سرکارم دکتر مهسا سپهوند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب که با ما همراه بودن و ما در این برنامه راجع به همین موضوع صحبت کردیم. ممنون از صحبت های بسیار خوبتون، با زبان بسیار ساده هم گفتید و تشکر ویژه از شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. با برنامه علمی نو در خدمت شما بودیم. به بهانه روز جهانی سکته مغزی گفتگو کردیم و سعی کردیم این موضوع رو از ابعاد مختلف از زبان یک متخصص و یک پزشک بشنویم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. برنامه رو باز هم میتونید از طریق ایران صدا پیگیری کنید. موضوعات بسیار مهمی مطرح شد. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده زهره صابری، صدا بردار مهری معیدی، هماهنگی و من کیوان نقره کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های المینو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بهونه کرده، عشقت میونه این دلم دونه کرده، چشم سیاه تو ما دیوونه کرده. نرو از پیش ما که گرفتار تو دلم، نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو دلم، نشکن عاشق زار تو.